صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان آزار کولبران در ایران شدند. سفارت جمهوری آذربایجان در تهران کار خود را از سر گرفت. زرتشت احمدی راغب در پرونده جدید به زندان و تبعید محکوم شد. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دو نهاد حقوق بشری خواستار پایان کاربرد نیروی قهریه کشنده علیه کولبران کرد در مناطق مرزی ایران و عراق شدند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر مشترکاً از مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها و از جمله جوامع کرد مرزنشین تلاش کند. هفته پیش دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی تحقیقی از استفاده نیروهای نظامی ایران از قوه قهریه مرگبار علیه کولبران انتقاد کرده بود. حالا این دو نهاد حقوق بشری مستقیماً مسعود پزشکی را خطاب قرار دادند و این در حالی است که آقای پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی در سنندج ناچار شدن جوانان به کولبری را شرم‌آور خوانده و گفته بود باید شرایط برای داد و ستدهای مرزی مهیا شود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان تنها 3 روز پس از انتخاب مسعود پزشکیان 5 کولبر هدف گلوله قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید منتقل شده. وزرای خارجه دو کشور اسفند گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن ماه 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت. این حمله یکی از کارکنان سفارت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به سردی روابط دو کشور شد و جمهوری آذربایجان شبانه سفارت خود را تخلیه کرد. این کشور شناسایی و مجازات عاملان این حمله را به عنوان شرط عادی سازی روابط و بازگشایی سفارت اعلام کرده بود. و در خبر دیگر، زرتشت احمدی راغب فعال و زندانی سیاسی در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برایش تشکیل شده به 1 سال زندان و 2 سال تبعید دیگر محکوم شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این خبر را اعلام کرده بود. بر این اساس اتهام آقای راغب در پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قزلحصار محبوس است و پرونده جدید بر اساس شکایت مسئولان همین زندان تشکیل شده. زرتشت احمدی راغب آتشنشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد 1398 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شده بود. آقای احمدی راغب بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضیش بازداشت شده است. اما با وجود تلاش‌های متعدد برای روشن شدن ابعاد رخداد سوء قصد علیه دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همچنان انگیزه عامل این سوء قصد نافرجام مشخص نیست. اما از توماس کروکس چه می‌دانیم؟ بشنویم از شاهین بشیری.
FBI اداره تحقیقات فدرال آمریکا در آخرین گزارش مربوط به سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده ضمن تأکید بر اینکه انگیزه فرد ضارب از این اقدام همچنان نامشخص است، همچنین افزود هیچ مدرکی مبنی بر اینکه توماس ماتیو کروکس مظنون تیراندازی به دونالد ترامپ به عنوان بخشی از یک گروه بزرگتر فعالیت می‌کرده وجود ندارد. به گزارش روزنامه محلی پیتسبورگ تریبیون ریویو، سوابق رای دهندگان ایالتی در پنسیلوانیا نشان می‌دهد که او به عنوان یک جمهوری خواه برای رأی‌گیری امسال ثبت نام کرده بود. با این حال وی در سال 2021 به اکت بلو، یک کمیته اقدام سیاسی که برای سیاستمداران دموکرات پول جمع‌آوری می‌کند، مبلغ $15 اهدا کرده بود. توماس کروکس 2 سال پیش در سال 2022 از دبیرستان ستل پارک حومه پیتسبورگ در پنسیلوانیا فارغ التحصیل شد و جایزه ستاره 500 دلاری از سازمان ابتکار ملی ریاضیات و علوم دریافت کرد. کروکس 20 ساله در زمان ارتکاب سوء قصد به عنوان کارگر آشپزخانه مشغول کار بود، اما دست کم برای یک سال در یک باشگاه تیراندازی عضویت داشت. به گفته کارآگاهان، کروکس با یک تفنگ نیمه اتوماتیک AR-15 به سوی آقای ترامپ تیراندازی کرد. حادثه ای که در آن یک نفر از حاضران کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. محل استقرار کروکس در 130 متری محل سخنرانی آقای ترامپ بود. پلیس معتقد است که اسلحه به کار رفته در این حمله متعلق به پدر توماس ماتیو کروکس بوده و دو منبع بدون ذکر نام به اسوسییتد پرس گفتند که پدر توماس این سلاح را 6 ماه پیش خریداری کرده بود. خانواده کروکس گفتند که در زمینه این پرونده با پلیس فدرال همکاری می‌کنند. آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند، کروکس تیشرتی بر تن داشته که نشانه یک کانال یوتیوب بر آن نقش بسته بود، کانالی که میلیون ها مشترک دارد و ویدیوهایی را در مورد اسلحه ها و وسایل انفجاری مختلف نمایش میدهند. یک روز پس از رویداد شهر باتلر، مقام های پلیس فدرال به شبکه خبری CBS گفتند که برخی ادوات مشکوک هم در خودروی متعلق به کروکس کشف کردند. CBS میگوید که کروکس دستگاهی را به همراه داشته که به آسانی در دسترس است و میتوانسته به او در فعالسازی بمب کمک کند.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
و بریم به ایران. در شهرداری تهران افشای فساد مدیران و خرید و فروش پست‌ها به دامنه ای جدید از انتقادات و تنش‌ها منجر شده. حالا به احتمال طرح استیضاح شهردار فعلی علیرضا زاکانی در پیشه. هرچند همچنان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران میگه که شهردار تهران تغییر نمی‌کنه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال افشای ویدیویی توسط یکی از مدیران شهرداری منطقه 1 تهران درباره دریافت مقدار بالایی از پول و سکه طلا به عنوان شرط برای استخدام، رسانه‌های ایران روز یکشنبه 24 تیر ماه به موضوع فساد در مدیریت شهری پرداختند و درباره احتمال استیضاح علیرضا زاکانی شهردار تهران نوشتند. ویدیویی که یکی از مدیران شهرداری تهران مستقیما رو به دوربین میگوید برای رسیدن به پست مدیریتی بعد از چندین جلسه با مشاور شهردار تهران از او 400 سکه طلا و 450 هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا خواستند.
از من 400 تا سکه بعد به 450 هزار دلار بابت خرید یک ویلا توی شهر آلانیا که آقای محمد حسین خزعلی در حال ساخته از من مطالبه کردند که شما باید این قرارداد رو پرداخت بکنید، در غیر این صورت شما به اون پست نخواهید رسید.
روزنامه هم‌میهن در همین باره نوشته علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته، حالا با پرونده‌های فسادهای مختلف از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداریش در تهران روبروس، فسادهایی که برای رد گم کنی به خروج دلار از کشور هم رسیده است. نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با همین روزنامه اصل موضوع را تایید کرده و میگوید این مسئله سابقه دار است. علی اصغر قائمی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز بر این خبر صحه می‌گذارد و می‌گوید اگر این پست فروشی صحت داشته باشد شورای شهر تهران دست به کار استیضاع شهردار خواهد شد. همزمان روز یک شنبه صحن شورای شهر تهران نیز به تشنج کشیده شد. درگیری لفظی میان اعضای شورای شهر تهران به دنبال صحبت‌های جنجالی نرجس سلیمانی از اعضای شورای شهر تهران، تا جایی که محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی تهران به او حمله کرد و گفت توقع ما از فرزند شهید قاسم سلیمانی نبود که چشمان خود را ببندد و دهان خود را باز کند. خانم سلیمانی در صحن علنی مجلس در 24 تیر ماه عملکرد شهردار تهران را زیر سوال برد و گفت وقتی مقبولیت از دست رود از مشروعیت کار خاصی بر نمی آید. او ضمن تأکید بر مشکلات متعدد شهر تهران گفت در دوران انتخابات وقتی مدیران ارشد نبودند شهر بهتر اداره می شد. صحبتی کنایه‌آمیز به علیرضا زاکانی که بعد از تایید صلاحیت به عنوان نامزد ریاست جمهوری بیش از دو هفته به مرخصی رفته بود. بخشی از صدای نرجس سلیمانی.
نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج و حال تند نشست کلاهداری و آینه سروری داند.
همه اینها در حالی است که همزمان تعداد امضاهای کارزارهای نه به علیرضا زاکانی که با خبر قطع درختان پارک قیطری و لاله و ساخت مسجد در ابتدای بهار به راه افتادند اکنون به 310,000 نفر رسیدند. محمد درویش فعال محیط زیست از حامیان برکناری علیرضا زاکانی نیز یک شنبه 24 تیر ماه در گفتگو با روزنامه انتخاب ضمن اشاره به افزایش درخواست‌ها برای برکناری شهردار تهران به خشک کردن عمدی 16,000 درخت در تهران در 3 سال گذشته به دستور آقای زاکانی، وضعیت انباشت زباله شهر تهران و ازدیاد موش در این شهر و وضعیت ناکارآمد بازیافت زباله اشاره و تاکید کرد که این روند در شأن شهر تهران نیست. با همه اینها مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز یک شنبه 24 تیر ماه برای بار دوم تأکید کرد که هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد و موضوع انتصاب عباس مخبر به جای علیرضا زاکانی فقط حدس و شایعه است و شهردار تغییر نخواهد کرد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و ادامه خبرها. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک شناور تجاری با 3 قایق در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب غربی بندر حدیده یمن خبر داد. بر اساس این گزارش یک شهپاد دوبار به این کشتی برخورد کرده و سپس سرنشینان 2 قایق دیگر به روی این کشتی آتش گشودند. به گفته این آژانس بریتانیایی کشتی تجاری آسیب ندیده و به مسیر خود به سمت بندر مقصد ادامه داده. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما طی 8 ماه اخیر حوثی‌های متحد ایران به 10 کشتی عبوری از دریای سرخ با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه حمله کردند. کایا کالاس نخست وزیر استونی در آستانه شغل جدیدش به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنارگیری خود از صدارت را اعلام کرد. خانم کالاس 47 ساله از منتقدان جدی روسیه همسایه بزرگ استونی بوده و از 3 سال پیش که به نخست وزیری کشورش رسید همواره آنچه را که سیاست‌ها و اهداف توسعه طلبانه مسکو می‌خواند نقد کرده. کایا کالاس در 2 سال اخیر متحدان استونی در ناتو را برای ارائه کمک های بی قید و شرط به اوکراین در جنگ مقابل روسیه تحت فشار قرار داده بود. کشور کوچک استونی با جمعیتی کمتر از 1.5 میلیون نفر به نسبت جمعیتش یکی از بزرگترین حامیان مالی اوکراین است. خانم کالاس جایگزین جوزپ بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می شود. این سیاستمدار استونیایی تا زمان اعلام و تایید دولت بعدی حدود 3 هفته دیگر همچنان با عنوان سرپرست نخست وزیری انجام وظیفه خواهد کرد. عناوین چند خبر مهم امروز. آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا شد. اسپانیا برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. کارلوس آلکاراس با تکرار پیروزی مقابل نوواک جاکوویچ قهرمان ویمبلدون شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. گزارش‌های خبری، تحلیلی، تحقیقی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، در هر زمینه‌ای که دوست دارید در وبسایت ما در دسترس شماست. همچنان با ما باشید.